بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نظر قلوبنا بشعاشع انوار جماله، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد، حبيب إله العالمين حبيبنا أحمد وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللأن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صرخا للهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی مخصوصه ابا عبدالله حسین در آستانه اربعین ابا عبدالله حسین قرار داریم. خدا رو به حق سید الشهدا قسم میدیم توفیق زیارت کربلای معلا رو انشاءالله نصیب و روزی همه ما بگردانند. به زودی انشاءالله زائر کربلای معلا باشیم و از نزدیک عرض ادب بکنیم. مشتاقان زیارت کربلا بلندتر صلوات خط کنیم. سید الشهدا علیه السلام فلسفه خلقت ما انسانها رو معرفت نسبت به خدا بیان فرمودن و در توضیح این مطلب عرض کردیم که نوع مشکلات، اضطراب‌ها، استرس‌ها، تشویش خاطرها که در زندگی بروز پیدا می‌کنه و ظاهر میشه ناشی از این مطلب عدم معرفت نسبت به خدا. من سرمایه‌های وجودیمو هزینه می‌کنم برای دستیابی به امری که در اون امر خدا نیست، رضای خدا نیست، نتیجش هم همین میشه. نوع مشکلاتی که الان ما داریم میبینیم در مقام مشاوره که زندگی ها باش دست به گریبانه، نوع دردهای چه کنم که شما در اجتماع و در زندگی ها میبینید ناشی از این مهمه، عدم معرفت نسبت به خدا. اما اگر انسان نسبت به خدا معرفت داشته باشه، به فهم عبد و با مولای خودش باید در ارتباط باشه، به فهم تمام چیزهایی که در اختیار داره و سرمایه هایی که در اختیار داره، این سرمایه ها رو او بهش داده و برای او هم اگر هزینه کرد برده و الا مغبون واقع شده، سرش کلا رفته. دیشب عرض کردم اگر نعمت مادی متنعمیم و بهره‌مند شدیم، این نعمت رو خدا به همون ارزانی داشته. اگر به موقعیتی در این دنیا دست پیدا کردیم، این موقعیت رو خدا به انسان میده. هیچی نیست من قبل خودت باشه، همه چیز مال خداست. من که شدم عبد، به این معنا رسیدم عبد 100%ام، برای خودم در مقابل خدا ذره ای ارزش قائل نمیشم. هر چی تو بخوای و رضای تو برای من از هر چیزی مهمتره. جوونیشو هزینه میکنه برای این خدا، سلامتیشو هزینه میکنه برای این خدا، در بحرانی ترین شرایط، در سخت ترین شرایط در زندگی و در زمانی که در رخا و شادی، هیچ و خدا رو از یاد نمیبره هیچ موقع. یه جلسه ای ما رو دعوت کرده بودن. خب این جلسه جلسه ای بود که منم نمیخواستم برم، ولی اصرار و سماجت طرف باعث شد ما بریم. مجلس عروسی بود، جلسه خاصی نبود، چپ چپ نگاه نکنید، مجلس عروسی بود. ما که میخواستیم وارد بشیم دیدیم که خیلی اوضاع بده، یعنی وضعیت جوری نیستش که در شأن ما نیست وارد این جلسه بشیم، و از طرفی هم موجبات ناراحتی طرف مقابل. میخواستم نرم، دیدم طرف ممکنه دلگیر بشه، برم با این بزن و بکوب من کجا برم. دیگه گفتیم هرچه باد و باد، در زدیم رفتیم تو. کسی دیگه حواسش به ما نبود که، همه مشغول خودشون بودن، اما تا ما رو دیدن انگار حالا از یه چیزی فرار میکنن افراد. یکی از اون ور در میرفت، یکی از این ور در میرفت، انگار دل همه دل ما کف به گل. مثلا عرض میکنم که دیدیم هر چی نگاه میکنیم این بنده های خدا از رو نمیرن. خب همه رفتن، خانوما رفتن طبقه پایین و آقایونم طبقه بالا. این نوار ترانه خاموش نمیشد. حالا اون آقایی که پامنبر نشینه و ما رو به اصرار برده بود، بهش گفتم بابا به احترام حاج آقا اینو خاموش کن. گفت حاج آقا شعورشون بالاست، میفهمن. یعنی حاج آقا اگر بگه مثلا این نوار ترانه رو قطع کنید، از شعور فاصله پیدا میکنه. گفتم خیلی خوب، اجازه میدید من برم سر سفره عقد، میخوام یه نصیحت به عروس داماد بکنم و یه قصه براشون بگم. بفرمایید حاج آقا، خواهش میکنم. ما رو بردن کنار سفره عقد، عروس خانم نشسته و آقا دومادم نشسته. گفتم اومدم یه نصیحتتون بکنم و یه داستان براتون بگم. نصیحت بگم یا اول داستانو گفتم نصیحتو؟ نصیحتم اینه شروع زندگیتون با گناه و معصیت و نافرمانی خدا نباشه، که خیر تو اون زندگی نمیبینید. نذارید شروع زندگیتون با نافرمانی خدا باشه. دو تا جوان که کنار همدیگه قرار میگیرن برای اینه که مکمل دین همدیگه باشن، بتونن بهتر بندگی خدا رو بکنن، ولی فقط هم مقام رسیدن به همدیگه است و از بین رفتن نیازها. این غایت و هدف برای ازدواج نیست. بعد یه داستان گفتم براتون تعریف کنم. یه عروس خانومی، اینو برای چی دارم میگم، بحث دستتون در نره، نمیخوام داستان بگم، شماها بخندید. خدا رو اگر انسان ببینه، معرفت نسبت به خدا داشته باشه، در بحرانی ترین شرایط و سخت‌ترین شرایط خدا را از یاد نمیبره، و در زمانی که دنیام بهش اقبال نشون داده، در اوج شادی و نشاطه، کسی که معرفت نسبت به او داشته باشه باز خدا را از یاد نمیبره. ما اینقدی که در صددیم رضایت همدیگر رو جلب کنیم، در صدد جلب رضایت خدا نیستیم. اینقدی که من هم موقعم دارم نظر رفیقم رو به خودم جلب بکنم، دنبال این نیستم نظر خدا رو به خودم نظر خدا که به من جمع هست، ولی من ادب خودم رو نسبت به اونشون بدم. داستانو برای این دارم میگم، در شادی یادتون نره بنده خدایی، نگه یه شب هزار شب نمیشه. حاج آقا مگه ما چند بار در طول عمرمون میخواییم ازدواج بکنیم؟ حالا اگه امشب این حرفا نباشه که هیچی، همه لخشیم سینه بزنیم؟ مگه همه لخ میشن؟ کی میگه نشاط با اینه؟ من احترام خاصی قائلم برای شخصی که خب شما بهتر از من هم اسم و مشخصاتشو میدونید، میاد مردم رو میخندونه و جوک میگه. یه سیدی اتفاقی و توفیق اجباری شد ما از این بزرگوار، من احترام براش قائلم، واقعا احترام قائلم، چون تو نوع جوک گفتناش، اولا برای شهدا و جانبازا و فلان، و ثانیا آخرش یه تیکه میاد، اون تیکه که اومد اینه، تو کیش داشت برای مردم جوک میگفت و بخندن. گفت منی که برای خنده شماها میمیرم، منی که دلم میخواد همه زندگیمو بذارم شماها رو بخندونم، بدونید هیچ چیزی نشاط رو برای شما نمیاره جز ترک گناه و اطاعت خدا. باریکالله دستش هم درد نکنه. شروع زندگی با گناه و معصیت باشه، آیا تشویش خاطر تو ذهن نمیاره؟ اضطراب برای ما نمیاره؟ عروس خانومی از خونه پدر داره میره خونه شوهر، گدا جلوی این عروس خانومو گرفت. عروس خانوم، تو لباس نو به تن و من لباس جنده و پاره، بدون درنگ و تأمل نمیگه شب عروسیمه، بذار حالا امشب من با این لباس عروسی خوش بگذرونم، فردا بیا بهت میدم، بیا این لباس کهنه هر رو بگی برو. نه 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 نه، بدون درنگ و تأمل لباس نوی عروسی از تنش در آورد، لباس کهنه که تو خونه بابا به تنش بود به تنش کرد و رفت خونه شوهر. این عروس کسی نیست جز مادر ما زهرای مرضیه. پدر وارد خانه شد، من اینو دارم سر سفره بر عروس دوما تعریف میکنم. پدر وارد خونه شد، میدونید دیگه مادر ما زهرا شب زفاف که مادر نداشت براش مادری بکنه. وارد خانه شد، دخترم چرا لباس کهنه به تنت، لباس نوت کو بابا، در راه خدا انفاق کردم، چرا لباس کهنه هر رو ندادی لباس نو رو دادی؟ بابا جان از شما یاد گرفتم، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چیزی که دوست دارید برا خدا مایه بذارید. بغل باز کرد فاطمه رو به سینه چسبون، چند بار فرمود فداها ابوها، بابات به قربون تو دختر بده. نصیحت کرد علی رو، نصیحت کرد فاطمه رو، مفصله بماند، بلند شد رفت. امیرالمؤمنین اومد رسول خدا رو بدرقه بکنه، برگشت دید فاطمه 9 ساله نشسته داره حق حق گریه میکنه. خانوما اینا جوک نیست به خدا، اینا افسانه نیست به خدا، اینا واقعیاته. دستشو گرفت آورد با این دختر پیغمبر، چرا داری گریه میکنی؟ گفت علی جان الان که از خانه پدر پا به خانه تو گذاشتم، یادم اومد از اون لحظه ای که قرار از خانه تو پا به خانه قبر بذارم. علی، فاطمه ازت یه خواهشی داره، بگو دختر پیغمبر میشه امشب بیای تا صبح با خدا مناجات بکنیم؟ جوونا باورتون میشه دو تا جوون که به همدیگه تازه رسیدن ولی هول ورشون نمیداره بگن شب زفاف و عشق و حال امشب ابدا؟ علی و فاطمه شب زفاف تا صبح با خدا مناجات کردن. صبح پیغمبر خدا اومد، علی جان همسر تو چگونه یافتی؟ یا رسول الله خیلی رفیق خوبیه. فاطمه جان شوهر تو چگونه یافتی؟ یا رسول الله نعم البعل، همسر بسیار شایسته ایه. اگه معرفت نسبت به خدا داشته باشیم، وقتی درهای دنیا برومون بازه هول ورمون نمیداره. از اون طرف وقتی غمهای عالمم اومد تو دلمونا، باز هول ورمون نمیداره حرفی بزنیم که خدا رو خوش نیاد. اون لحظه ای که تمام درها به رود بسته است و احساس بیکسی و درماندگی میکنی، پیش افراد نرو، روانشناس و مشاور و فلان و بهمان تماما رو باید بذاری کنار. این دستورالعملی که من بهتون میگم، آخه یه وقتایی به ما میرسن حاج آقا یه ختمی یه ذکری گرفتاریم چیکار کنیم؟ خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل و نور به قبرش بباره، یه بار بهش گفتم آقا میرزا گرفتارم، گفت الحمدلله. من نمیفهمم او چی میگه، گفتم شاید ثقل سامعه داره درست نشنیده. دوباره گفتم آقا میرزا گرفتارم، گفت الحمدلله. تو دلم گفتم پدرت خوب مادرت خوب، دارم میگم گرفتارم، تو میگی الحمدلله؟ فوری به من گفت گرفت یاری. باز حالیم نشد، گفتم آقا میرزا گرفتارم، گفت الحمدلله گرفت تار یاری. من میگم گرفتارم، او میگه گرفت یاری. من میگم گرفتارم، او میگه گرفت تار یاری. وقتی درا به رود بسته است، همه جا دست رد به سینت میزنن، یه دستورالعمل من دارم، ختم و ذکر و ورد و هیچ کدوم از اینا رو من توصیه نمی کنم، خیلی ها رو بلدم، کتابم تو این زمینه زیاد دارم، آدمای اهل ذکر زیادی هم دیدم تو وادی مختلف، ولی یک بار ذکر توصیه نمی کنم. در بحرانی ترین شرایط یک عمل بهتون یاد میدم و یک مناجات، همه تون بلدید. با توجه، عربیشو بلد نیستی بخونی فارسیشو بخون، اونم آخرین عمل تو مسجد کوفه است. وای 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 وای. که نوع کاروانا که میرن عتبات خسته میکنن. وقتی میدید مسجد کوفه دو رکعت نماز داره، دعا داره، 3-4 ساعت طول میکشه. و نوعا وقتی به آخرین جا که محراب علی ابن ابی طالب میرسن همه خستن. مناجات علی ابن ابی طالب تو مسجد کوفه آخرین عمل تو مسجد کوفه است. چیه؟ درا به رود بسته است، کسی محلت نمیذاره، دردی تو دل داری نمیتونی بری با کسی بگی، بشینی مناجات مولای یا مولای، انت المولا و انا العبد و هل یرحم العبد الا المولا. تو خدای منی، اگه تو به من رحم نکنی کی میخواد رحم بکنه؟ درا روزی به رود بسته است، بلند میشی میری شمرون و لویزان و فلانجا از شخصک دعا بگیری، این کارا چیه؟ سفره دلتو پهن کن، صاف بشین در خونه خدا. یه مثال عامیانه بزنم، دوتا مغازه کنار هم دیگه است، مغازه اولی شاگرد داره، سر ماه که میشه میخواد حقوقشو بگیره، میره از در مغازه بغلی میگه حقوق منو بده، میگه به من چه ربطی داره، مگه استاد منم؟ گره تو روزیت خورده، سرتو بگی بالا، مولای یا مولای، انت الرازق و انا المرزوق و هل یرحم المرزوق الا الرازق. بابا تو روزی ده منی، اگه تو به من روزی ندی من پیاله گداییمو در خونه قید تو برم ببرم. آره، وقت یه بار یه قدم بیایم جلو ببینیم خدا چقدر به سمت ما میاد. عبدی اطعنی، ای بنده من تو اطاعت منو بکن، من زمین و زمان و رام تو قرار میدم، همه بشن تو دست تو و در اختیار تو. نسبت به این خدا معرفت پیدا بکنیم، سکون و آرامش سراغ ما میاد. اگه معرفت پیدا کردی، برم سراغ فراز دوم، اذا عرفوه و عبدوه. اگه خدا رو شناختی میتونی خدا رو عبادت بکنی، و الا عبادت ها میشه عبادت های بیرنگ و بو. یا طرفی که تو وادی معرفت نیست ممکنه اصلا تو وادی عبادت هم خودش رو قرار نده. به زور ما رو برداشتن بردن یه شهری، من الحمدلله بگم یا متاسفانه بگم یه تصادفی برام پیش اومد، نمیرم، سرم هم تو درس و بحث و نوشتن و کارهای خودمه، نمیرم اینور اونور، در حد قم و تهران. به زور و به اصرار گفتم ما رفتیم توی خونه، گفتم مال یه آقاییه، پر بود از این عکسایی که تمثال ائمه هست، پر بود، 7 عکس ابوالفضل علیه السلام بود، هر کدوم ها یه شکل، هر کدوم ها یه شکل. یه آقایی هم اونجا بود و یه عکسی مال امیرالمؤمنین، گفت این عکس مال علیه. به قدری این عکس استغفرالله زشت، اینا که تو وادی زیبایی اندام کار میکنن یه وقتایی جس میگیرن به خودشون، این ماهیچه ها یه همچین چیزی نشسته و انگار تو گودی زورخونه است، عکس بسیار زشت. گفتم اینا کجا آوردی؟ گفت از لندن، من از موزه کجا هک. یه پرچم هم آورده بود از کربلا، میگفت اینو آوردم. 12 امام کنار هم دیگه عکس خانوادگی گرفتن، دیدی شمشیر رو پاشونه، توهین به ائمه است. و حالا بحثی دارم بماند. هیچی آقا، ما سر زور شد نبود صابخونه تو خونه، یا آقای 27 ساله میگفت خونم خیلی وضعم خوبه و این آقا خونه نبود، ما از طرف جهت خورشید و جهت دور از محضرتون دستشویی فهمیدیم که مثلا قبله این طرفیه. نماز زور هستمون رو خوندیم، نماز مغربش ها این آقا بود، اومدیم نماز بخونیم، آقا قبله این ور نیست، قبله این طرفیه. گفتم مرده حسابی، جهت دستشویی رو نگاه بکن، خونه خودته، یکی اون بگو، یکی ما بگو، یکی اون بگو، یکی ما بگو، بعدن انکشفه که این آقا نماز نمیخونه. گفتم توی مدعی که میگه من تو وادی امام حسینم و اهل بیتم و خدا و پیغمبر، و یه دعا رو این بازو، یه دعا رو این بازو، یه دعا زیر این بغل، یه دعا زیر این بغل، یه گردن بندم گرد، توی که تو این وادی هستی نماز نمیخونی؟ اونا نمیخونم. آخه برای چی؟ گفت ما رو با خدا سریست. بله، اینجور وقتا من البته الان بهتر شدم الحمدلله، اگه روز چهارشنبه‌ام باشه منم قاطی کرده باشم، رگ ترکیم هم گل بکنه، دیگه حسابی قاط میزنم، میام که قبا جرم بابا سنده حوصله داری نماز نمیخونی؟
کدوم یک از ائمه یک بار شنیدین نمازشون ترک بشه؟ ارباب بی کفن ما سید الشهدا علیه السلام ظهر عاشورا فرمود وایسید نماز بخونم، من به این نماز عشق میورزم.
نماز نمیخونم.
تعصیب سیره زینب کبرا سلام الله علیها میکنن، میگن ما میخوایم یه کاری انجام بدی، به من ربطی نداره. ولی زینب کبرا فقط اون کارو انجام نداد، زینب کبرا یک سیره دیگه هم داره. این سیره رو کی نقل میکنه؟ امام سجاد. اونو کی نقل میکنه؟ گچکار حرم عبیدالله. اونو میری زنده میکنی، ولی این سیره ای که امام سجاد میگه رو زنده نمیکنی. امام سجاد چی میفرماید؟ امام سجاد میفرماید ما از مدینه اومدیم کربلا، کربلا رفتیم کوفه، کوفه شام، شام حالا یا برگشتن مدینه یا رفتن کربلا. میگه یک شب ندیدم نماز شب عمه جانم زینب ترک بشه. امام حسین داره میره میدان، خواهش حسین از زینبش اینه، زینبم برادر تو نماز شب دعا کن. شما دیگه تو وادی روزه خیلی رفتید، خیلی تو روزه اید. فقط با اشاره یه تیکه بگم، فقط شام غریبان امام سجاد میگه دیدیم عمه جانم نشسته داره نماز شب میخونه. و سه جهت در این نشسته نماز خوندن هست طلبتون، سه جهت هست. خب اینو زنده کن. امام حسن میگه یه شبایی میدیدیم مادر ما بلند میشه رو پاش وای میسه، انقدر عبادت خدا رو میکنه که پاهاش ورم میکنه. به من گفت آجا من نماز نمیخونم، امشب یه جایی میبریمت به فضل الهی، از اون بزرگوار بخواه دلتو نورانی کنه. رفیق هر چی کاری تو دنیا میخوای بزنی کنار بزن، من اصلا کاری ندارم، ولی به هیچ قیمتی نمازتو ول نکن. نماز خون باشی یا جلو گناه هم میتونی. اومدم محضر رسول خدا، یه نفر پشت سر شما نماز میخونه ولی اهل نگاه به نامحرمم هست. فرمود چی؟ پشت سر من نماز میخونه؟ نماز اول وقت میخونه؟ همون نماز درستش میکنه. نماز، من نمیگم وقتی میگم عبادت، خدا رو شناخته میتونی عبادت بکنی. اولا باید نماز بخونیم، ثانیا نماز درست و حسابی اول وقت. چقدر 24 ساعت ما تو شبانه روز وقت داریم، 23 ساعتشو برای خودت هزینه بکن، یک ساعتشو تقسیم کن، دو رکعت نماز ظهر، 8 رکعت ظهر و عصر، 7 رکعت هم مغرب و عشا. برای این چند وعده نماز وقت بذار، یک ساعت مجموعش یک ساعت. نمیارزه؟ ارزش نداره؟ بعد دلت محکم میشه، هی نمیای به من بگی حاج آقا چی کار کنم که گناه نکنم. نماز اول وقت بخون آقا، هر جوری شد هر جوری شد. من یه رانندهی بود تو قم دیدمش، گفتم برای رفقا، چون گفتن دوباره بگو میگم چشم. من 2 درس از این راننده گرفتم. این راننده خیلی تمیزه، قیافش سر و صورت صاف مثل قلب مؤمن. عرضم به خدمتتون که با شوخی میکردم میگفتم حسین به مورچه های خونه داره. میگه سیدم، با سیده یا میته نمیدونم، خودش میگه. بهش میگفتم حسین لاقل به مورچه های خونه تون رحم کن، همچین برق میندازه مورچه ها بکسوات میکنن میخوان برن بالا و زنجیر چرخ ببندن. بعد به قدری این بشر خوشه، به قدری خوشه، من هر بار تو ماشین میشینم و میرم پایین اصلا احساس میکنم کلی سبک شدم، خیلی لذت میبرم. راننده است، آژانس داره. یه روز بهش گفتم حسین تو حالا گرفتارم شدی؟ گفت آره. لهجه قمی داره غلیظ. گفت آره. گفتم گرفتار میشی چی کار میکنی؟ دست کرد زیر صندلی یه لنگ آورد بیرون. گفت هیچی، این لنگه رو میبرم در خونه خدا میندازم رو زمین، میگم خدایا آه، ما که در خونه تو لنگه رو انداختیم، حالا زورت به ما میرسه، خب بزن بکش، هر کاری دلت میخواد بکن. زیر صخره نشسته و گفت آی خدا، یا حاجت منو بده یا این صخره رو بنداز رو سرم منو بکش. یهو دید صخره داره میجنبه، جا خالی داره، صخره افتاد رو زمین. گفت خوب برا کشتن قلچماقی، ولی وقتی میگیم حاجت بده همچین بفهمی نفهمی. بله. گفت این... بعد یه درس دیگه که من از این جوون گرفتم، جوونم که نیست سن و سالش بالاست، از این مرد گرفتم با همین قیافه و تیپی که عرض کردم، آقا نماز اول و خون این بشر، هر کجا اذان بگن شده ها، اذان ظهر است، گفته ماشینو بزن، زده کنار ماشینو کنار خیابون. ما طایفه بنی هندل آسفالت خیابون فرش خونمونه، وایساده به نماز خوندن. یا یه بار من تو ماشین نشسته بودم نگاه میکردم به نماز خوندنش، انگار کلاغی که داره نوک رو زمین میزنه. اومد تو ماشین نشست دور از محضرتون، بهش گفتم تو کمرت بزنن، اون مثل آدم نماز بخونه. و چه نماز خوندنی؟ گفت گیر نده سید. گفتم آخه مثل آدم تو که داری میخونی، خب درست بخون. گفت خدا قبول میکنه. گفت چرا انقدر تون نماز میخونی؟ گفت میخوام تا شیطون خبردار میشه نماز من تموم شده باشه. بعد هی من گیر دادم، گفتم تو که داری میخونی خب درست بخون. یه حرفی این آدم عوام زد، درس به من داد. گفت سید؟ گفتم بله. گفت یه نفر یه کامیون طلا جواهرات بهت بده قبول نمی کنی؟ گفتم مگه دیوانم قبول نکنه؟ معلومه که قبول میکنم. گفت قاطی این طلا جواهرات چهار تا سیب زمینی گندیدم بهت بدم قبول نمی کنی؟ گفتم به خاطر اون جواهرات چرا قبول میکنم؟ گفت مگه شماها نمیگید در خونه خدا اول وقت بازه؟ گفتم چرا؟ گفت مگه شماها نمیگید اول وقت نماز امام زمان میره بالا؟ گفتم چرا؟ گفت نماز امام زمان اون طلا جواهرات است. نماز من و امثال منم اون سیب زمینی گندید است. خدا به خاطر اون طلا جواهرات نماز منم قبول میکنه. درس داد به منو. امیرالمومنین میفرماید هیچ عبادتی مثل انجام نماز نیست. به هیچ قیمتی نمازتون رو ترک نکنید. تارک الصلات هیچ خیری در این دنیا نمیبینه و تدریجا پاش به خیلی از معاصی باز میشه. اگر خدا رو شناختی میتونی خدا رو عبادت بکنی. اولا به هیچ قیمتی عبادت خدا رو رها نکنید. عبادت هم که میگم، میگم نماز، اونم اول وقت. ثانیا حالا که داری میخونی وقت برای این خدا بذار، بذار لذت بندگی خدا زیر زبون آدم بره. دور هم دیگه میشینیم، حرف میزنیم، میگیم، میخندیم تا اله صبح، اما وقتی که میخوایم برای خدا وقت بذاریم همچین تند و سریع و فوری لذت نمیبری با خدا حرف بزنی، بگی الحمدلله رب العالمین. یه مدتی اصرار کن و سماجت به خرج بده، بذار لذت عبادت بره زیر زبونت. لذت عبادت که رفت زیر زبونت، دیگه نه تن به گناه در میدی، نه سراغ معصیت و نافرمانی خدا میدی. لذت عبادت رو با لذت هیچ گناهی حاضر نیستی عوض بکنی. خدا این لذت رو بهت میچشونه. من مونده بودم خدایا این بشر چه صبری داره. جانبازه، قطع نخاع، از گردن از سال 61 تا الانم روی من. اینو تو هر جلسه ای رفتم گفتم، اصرار دارم. ای کاش میشد بریم یه مصاحبه ای باش، تر قبول نمی کنه. از سال 61 تا الان رو شکم خوابیده. سن 19 سالگی به خاطر من و تو رفت جبهه ترکش، خورده قطع نخاع کامل، فقط سرش تکون میخوره. مجسم بکنید رفقا. من یه ماه و نیم دو ماه این دستم به خودم آویزون بود، تو گچ بود تا این بالا، داشتم دیوانه می شدم، دستم رو تکون نمیتونستم بدم. از سال 61 تا الان تو سن 19 سالگی من مونده بودم خدایا این چجوری تحمل میتونه بکنه. یه سوالی کردم و یه دقتی دیدم یک جوری عبادت و بندگی خدا رو داره میکنه. بهش میگفتم چی از ما میخوای؟ ما چی کار بکنیم؟ گفت هیچی، فقط دعا کنید خدا اینو از من قبول کنه. باری کلم. عبادت و بندگی خدا. اولا بخونید، اول وقت بخونید، ثانیا خوب بخونید. وقت بذارید برای خدا. هیچ چیزی مثل نماز انسانو پیش نمیبره. اونایی که معرفت نسبت به خدا نداشته باشن تو عبادت و بندگی خدا هم وقت نمیذارن. جوانیست مسیحی، رفته جمع کران، در سن بله حدود 17 سالگی، 16-17 سالگی به عنایت امام زمان، جوونا یک شب رفته مسجد مقدس جمع کران. اگر به زبونم جاری شد فردا قصتش رو براتون میگم. در سحرگاه 21 رمضان امام زمان چه نگاهی به دل این جوان میکنه. این جوان مسلمون میاد تهران، مسلمون میشه، مادر پدر و خواهرش هم مسلمون میکنه. جوان رفته دانشگاه قبول شده، ساعت درسش با نماز ظهر عصر در تلاقیه. یه روز وارد شد، استاد بیرونش کرد، گفت آقا راتو نمیدم برید. و چرا؟ و هر روز داری دیر میای، نامنظمی. گفت استاد نماز ظهر عصر و کلاس در تلاقیه، ما میتونیم کلاس یه روب دیر بیایم، اما حاضر نیستیم دو ساعت نمازو به تاخیر. استادم گفت منم حاضر نیستم شما رو راه بدم. در کمال ادب گفت سه راه پیش روی ماست. راه اول اینه که شما لطف کنید این یه ربع دیر اومدن ما رو بیشتر صبر بکنید، تحمل بکنید، تا الان که صبر کردی تا آخر ترمم صبر کنید. راه دوم اینه که شما محبت کنید، یه ربع کلاس رو دیرتر شروع کنید، ما هم اول وقت باشیم، همه اول وقت بریم نمازمون رو بخونیم. و راه سومی هم هست که اگر شما راه اول و دوم رو قبول نکردی، ما بریم این واحد درسی رو حذفش بکنیم. حاضریم حذف بکنیم، اما حاضر نیستیم نمازمون رو به تأخیر بندازیم. خب بیای تو کلاس تا آخر ساعت ببینیم چه تصمیم میشه گرفت. اومدن تو کلاس آخر ساعت، استاد گفت از فردا کلاس یه ربع دیرتر شروع میشه. برای این خدا وقت بذار، عبادت خدا رو بکن، بندگی خدا رو بکن، دیگه تو گناه کم نمیاری، دیگه تو مشکلات و مصائب و سختی‌ها تو دنیا کم نمیاری. یه روایت عرض بکنم دیگه کلامم رو میخوام با این روایت جمع بکنم، بریم سراغ عرض توسلمون. ای بنده، ای پیغمبر ما، شبی که رسول خدا رفته معراج، اگه بنده من وضو بگیره و نماز نخونه در حق من خدا ظلم کرده. اگه وضو بگیره، نماز بخونه، دعا نکنه در حق من خدا ظلم کرده. اگه وضو بگیره، نماز بخونه، دعا نکنه، دعا بکنه و من دعای بندم رو مستجاب نکنم، من در حق بندم ظلم کردم و من که در حق بنده هم ظلم نمی کنم که. داشت میرفت تو دل کوه عبادت بکنه موسی، یه بنده بد رسید گفت موسی، گفت بله، گفت داری میری عبادت پیش خدا؟ گفت آره. گفت پیغام برای این خدات دارم، به خدات پیغام منو میرسونی؟ گفت چی میگی؟ گفت به خدات بگو من تو رو نمیخوام، هر بلایی میخوای به من بدی بده، روزیتم از من بگیر، روزیتم از من بگیر. اینو فقط تو کتاب خزینة الجواهر مرحوم نهاوندی که استاد جناب آقای احدی تحقیق کردن اونجا دیدم، جای دیگه ندیدم. این فراز آخرش رو، موسی بگو من تو رو نمیخوامت، هر بلایی میخوای به من بدی بده، روزیتم از من بگیر. موسی به این خدا بگو من آرام میشه بگم تو خدای منی. بعضیا ممکنه تو زبون نیارن ولی تو عملشون اینو میگن، من آرام میشه بگم تو خدای منی. با چی؟ با گناهش، با نافرمانی، با عدم امتثال امر خدا. رفت عبادت کرد، موسی چرا پیام بندمو نمیدی؟ خدای خودت که سمیعی و علیمی، شنیدی چی گفت؟ موسی بهش بگو تو منو نمیخوای ولی بالاخره تو بنده منی. پسر هر چقدر بی ادب باشه پدر پشت بهش بکنه ولی باز تو دلش میگه تو پسر منی، من نمیتونم تو رو بیرونت بندازم، تو پسر منی. موسی گفت روزی بهش بگو من روزیمو بهت میدم، میخوای شاکر باش میخوای کافر باش، قصه روزی رو هیچ وقت نخور، تو بندگی خدا بکن، قصه روزی نخور. جلوی ترمینال وایستاده بودم میخواستم برم قم، چند سال قبل یه ماشین جلو پا... شب چهارشنبه بود، کجا کجا؟ گفتم قم میرم. گفت بیا بالا. رفتیم بالا، ما رو رسون قم، یه داستانی تعریف کرد. من میترسم وقت کم بیارم، اجازه بدید داستانو بذارم برای فردا، میترسم وقت کم بیارم، این روایت بمونه. قصه روزی رو نخور، خدا روزی بهت میده، هیچ وقت قصه روزی نخور، چون اون متکفل روزی بنده ها شده. گفت موسی، گفت بلا بهش بگو بالاترین بلا رو بهت دادم، خودت حالیت نیست. جوون ببین این بلا رو به من و تو هم داده یا نداده. همین الان یه خورده برو تو فکر ببین این بلا رو گرفتیم یا نگرفتیم. اگه گرفتی امشب التماس بکن این بلا رو ازمون دفع بکنه، اون حالت اولیه و خوب رو به هم برگردونه. گفت موسی بهش بگو بالاترین بلا رو بهت دادم، اونم اینه که از راز و نیاز و مناجات و عبادت با من لذت نمیبری، کیف نمی کنی. چه کیفی بهتر از این که آدم با محبوب خودش و معشوق خودش و مولای خودش و خدای خودش حرف بزنه، بگه خدایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی تو برا من یکی هستی. یا بگو
بالاترین بلا رو بهت دادم، خودت حالی نیست. اونم اینه که از راز و نیاز و مناجات با من لذت نمیبری. و آخریش موسی گفت من آرم میشه بگم تو خدای منی؟ سلام منو بهش برسون بگو، ولی من آرم نمیشه بگم تو بنده منی، تو بنده منی، عبدی، مال منی، تو بنده منی. شب جمعه است، خدایا میشه قبل از این اربعین یه نگاه خاص به ما بکنی؟ ولی به من نمایندگی میدید بازم از طرف شما یه حرفی به خدا بزنم؟ آماده اید همتون؟ خدایا و چی کار کنم؟ زورم به خودم نمیرسه. هر شب میام تو مجلس حسین، قول میدم، پیمان میبندم، از این در ضعیفم، چی کار کنم؟ تو بیا یه دستی بیرون بیار، دست منو بذار تو دست امام زمانم، یه جلواتی نشون من بده، بلکه منم بونم. به خودت قسم وقتی یادم میاد گناه کردم خودم خجالت میکنم. منی باز ممنونتم خدایا، اگه هیچی ندارم اینو به من دادی، این اجازه رو به من دادی بیام تو جلسه این نام حسین رو ببرم، با حسینش بازی بکنم. عشقو ازم نگرفتی، الحمدلله، هر چی گرفتی ای یکی رو نگرفتی. خدایا اگه بگی بدی میگم آره، راست میگی. اگه بگی گناهکاری میگم آره، راست میگی. هر چی بگی میگم آره. هی اومدی من آبروتو نبردم، یه رفیقت اگه فهمید تو چقدر بدی همه جا رفت نشست و برات زد، ولی من هی دیدم گناه کردی، به من پشت کردی، به من کجدهنی کردی، ولی من باز تو رو ولت نکردم، رهات نکردم. میدونم خدایا همه اینا که میگی درسته، راست میگی، اما خدایا اینو دروغ نمیگم، به عزت و جلال خودت میخوام آدم باشم اما نمیتونم. خدایا هر چی بگی درسته، از طرف شما دارم میگم، هر چی بگی درسته، من هستم، اما تو این دروغ نمیگم، حسینو دوست دارم. اینو راست بگو، اینو راست بگو، حسینو دوست دارم. خب اینو برای چی گفتم؟ حالا بریم امشب میخواییم بریم در خونه یه آقایی که کریمه، کریمه. کریم میدونی تو عرب به کی میگن؟
کریم به کسی میگن که اگر گدا در خونش بره نه یه 1000 تومانی بده برو، یه 50 بده بگه برو، نه نه نه، انقدر بهش پول میده که ثروتمند برمیگرده، به این میگن کریم. تو اهل بیت هم 2 نفرن که این عنوان کریم بر اونها اطلاق شده، یکی کریم اهل بیت امام حسنه. اگه فقیر در خونش می اومد عباشو وسط حیات پهن میکرد، میگفت هر چی تو خونه است بریزی تو این عبا، از لای در میداد میگفت ببخش بیشتر از این نبودا. دوم کریمه اهل بیت خواهر امام رضا فاطمه معصومه. قوم میاد راتونو کج نکنید برید جمع کران، اول برید محضر کریمه اهل بیت. امام رضا فرمودن هر کی خواهرم معصومه رو زیارت کنه انگار منو زیارت کرده. این 2 نفر کریم اهل بیت امام حسن علیه السلام، و خیلی هم این آقا غریبه، خیلی غریبه. دارن با هم دیگه کشتی میگیرن، باید من اشکا رو تو چشمای همتون ببینم تا یه جمله براتون روزه بخونم، چون میدونید دیگه روزه امام حسن سر از کجاها در میاره. من خدا کنه کار به اونجاها نکشه که من مجبور شم شماها رو ببرم تو کوچه های بنی هاشم. پس قبل از این که من بخوام اون روزه رو براتون بگم، با همینا گریه بگید، من گریه رو ببینم دیگه قطع میکنم، بس دیگه. دارن با هم کشتی میگیرن، همه دارن میگن جانم حسین، جانم حسین. یه وقت دیدم پیغمبر خدا فرمود جانم حسن، جانم حسن، جانم حسن. گفتن که یا رسول الله،
یا رسول الله حسین کوچیکتر معمولا کوچیکتر رو تشویق میکنه. فرموده باشن دخترم دیدم تو که مادرشی داری میگی جانم حسین، باباش علی داره میگه جانم حسین، هر کی تو خونه است فاطمه جان داره میگه جانم حسین، در و دیوار دارن میگن جانم حسین، ملائکه تو آسمون دارن میگن جانم حسین، دیدم حسنم غریبه من گفتم جانم حسن. آقا امام حسین خیلی غریبه درست، اما یه همسر داره مثل رباب، ولی فکر کنم امام حسن غریب‌تر از امام حسین. باز میگم تو حاشیه نرم تو اون روزه، زهری که به امام حسن دادن اسمش زهر حلاهل یا حلائله، زهر حلاهل یا حلائل، تو لغت مراجعه کنید نوشته زهر حلاهل ای سمون قتال، سم مهلک و کشنده است. اینو خوندم ولی شهدن الله یادم نیست، هرچی هم مراجعه کردم ولی خوندم. این زهر رو باید توی سفال خاصی نگردارم، برای من بد نیست، من خون داره میسوزه، آتیش گرفتم، یه لحظم یاد اون روزه افتادم منقلب شدم، ولی برای تو بده. چرا؟ برای شما بده. چرا؟ چون هر شب من گریه کردن تو برای حسین دیدم، نکنه مادرش بیاد از اون بالا نگاه کنه بگه امشب حسنم غریبه درست گریه نمی کنی براش؟ من میتونم برم وارد کوچه بشم برات روزه بخونم، نه فقط دور و ور من، باید تا اون ته جلسه. خانوما شما به مردا گریه کردن و امشب یاد بدید، چون مادر امام حسن یقین داشته باشید میاد. این زهر رو حالا گرفتی بشنو ببینم چی کار میکنی، یا این زهر رو باید توی سفال خاص نگردارن رفقا، چون این زهر اگر رو فلز ریخته بشه فلز رو سوراخ میکنه. ببین با جیگر امام حسن چی کار کرده، طبیب آوردن. آخرین حرف حرف طبیبه. یه چیز دیگه میگم، حاج آقا محمود رو کوک بکنم روزه بخونه براتون. آقا من پایان نامه نوشتم رجعت جاهلی پس از رحلت نبوی، تحقیق کردم، کتاب دیدم و قبول ندارم تابوت امام حسن تیربارون شده باشه. برداشتم از تاریخ ها، تفسیر قرآن که نمیگم، برداشتم از تاریخ. چرا؟ به دو دلیل. دلیل تیرباران شده، اما تیراری که از پایین نزدن که، تیرار از بالای پشت ماما زدن. ثانیم تو عرب تابوتا یا دیوار نداره که حجم، اونایی که مکه مدینه و کربلا رفتن میدونن که حجم بدن معلومه، یا دیوار نداره یا اگر داره کوتاهه. چی میخوای بگی؟ تیرا به بدن امام حسن خورده نه به تابوت. حالا بشنو، طبیب آوردن، طبیب امام حسن رو معاینه کرد، به امام حسین عرض کرد آقا داداشتون چی خورده؟ من میرم بیرون میشینم روزه حاج آقا رو گوش میدم، چون روزه امام حسن خودتون میدونید، منم میدونم، حاج محمودم میدونه، روزه امام حسن این نیست. جیگر امام حسن رو 28 صفر پاره پاره نکردن، این نیست، همه تون میدونید. فقط یه دعا میکنم ایشالله هیچ کدوماتون نبینید جلو چشمتون مادرتون رو زمین میاد. به امام حسین گفت آقا داداشتون چی خورده؟ من میدونم تو خردیت روزه ای اشاره بکنم میری، من دیوونه تر از تو هم میدونم، حاج محمودم بدتر از همه ما. به امام حسین گفت آقا داداشتون چی خورده؟ آقا فرمود چطور؟ عرض کرد آقا ان السم، نیاز به ترجمه نداره گوش بده، ان السم قد قطع امعاءه، زهر درونشو تیکه تیکه کرده. امام حسین شروع کرد گریه کردن، شب جمعه است نمیشه یه دل نرفت کربلا، شروع کرد گریه کردن. امام حسن نگاه کرد، حسین جان تو گریه نکن، ان الذي يؤتى الي سم فاقتل به، من با این سم کشته میشم، اما حسین لا يوم كيومك يا ابا عبدالله.